ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 13 ماه سنبله سال 1403 هجری شمسی برابر است با سوم ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید از 19 تا 25 ماه آگوست بیش از 72 هزار نفر از افغانستان خارج شدند. به اساس گزارش این سازمان در همین مدت بیش از 64 هزار نفر از کشورهای مختلف به افغانستان برگشتند. IOM روز دوشنبه افزود که در هفته یاد شده 59% عودت کنندگان به افغانستان کسانی هستند که از ایران اخراج شدند، ولی در این مدت 53% کسانی که افغانستان را ترک کردند به ایران رفتند. گزارش می افزاید که در این مدت از ایران بیش از 38 هزار افغان و از پاکستان بیش از 26 هزار افغان به کشور خود برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در میان عودت کنندگان از ایران 18% زنان و افراد دارای سن 18 تا 59 سال هستند. این سازمان می افزاید که افغان ها عمدتاً به دلایل اقتصادی، علاج و یا دیدن اعضای خانواده خود به ایران و پاکستان رفتند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که امروز سه شنبه در برخی مناطق حوزه های دریایی کشور باران های شدید، بالا رفتن سطح آب و سیلاب ها پیش بینی شده است. بر اساس اعلامیه، باران شدید و سیلاب های آنی بیشتر در حوزه های دریای کابل و هلمند پیش بینی شده است. اعلامیه می افزاید احتمال بالا رفتن سطح آب و سیل در ولایات کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، غزنی، خوست و پکتیکا دیده می شود. وزارت انرژی و آب از مردمانی که در کنار دریاها زندگی می کنند خواسته که تدابیر احتیاطی بگیرند و هنگام سیلاب از کنار دریا دور شوند. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که طالبان در مدت 3 سال بعد از برگشت به قدرت باز هم به نقض حقوق بشر، تعقیب به اساس جنسیت، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور ادامه دادند. این سازمان از طالبان می‌خواهد که به نقض حقوق بشر در افغانستان خاتمه بخشند. اعلامیه می‌افزاید که موارد نقض حقوق بشر بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 رو به افزایش نهاده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که زنان از همه عرصه های زندگی عامه به حاشیه رانده شدند و این در حال است که بدرفتاری مانند شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید ساختن اجباری و سانسور با دست باز ادامه دارد. این سازمان هشدار می دهد که نبود یک ارگان مستقل قضایی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بدتر کرده و قربانیان از دسترسی به عدالت محروم شدند. مرکز مطالعات و تحقیقات امنیتی پاکستان در گزارش تازه خود می گوید ماه آگوست گذشته از جولای سال 2018 به این سو مرگبارترین ماه در این کشور بود. این نهاد غیر دولتی در این گزارش خود که روز یکشنبه نشر کرد گفته که در ماه آگوست گذشته ایالت بلوچستان شاهد افزایش فوق المعمول حوادث امنیتی بود، اما وقوع حوادث در مناطق ایالت خیبر پختونخوا در مقایسه با ماه‌های گذشته نسبتاً کمتر بود. مرکز مطالعات و تحقیقات امنیتی پاکستان می‌گوید در ماه آگوست گذشته 254 نفر در واقعات امنیتی در این کشور کشته شدند. و کمیسیون اروپا از مغولستان خواستار شد که به اساس تعهدات خود با محکمه جنایی بین‌المللی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را هنگام بازدید از این کشور بازداشت کند. مغولستان از سال 2002 به این سو تعهداتی را که کشورهای عضو معاهده روم باید آن را عملی کنند پذیرفته است. به اساس گزارش یورونیوز، یک سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه در اشاره به معاهده روم گفت که آنها نگرانی خود را نسبت به این مسافرت پوتین ابراز داشتند و از طریق هیئت خود موضع‌گیری خود درباره محکمه جنایی بین المللی به مغولستان با صراحت بیان کردند. وی همچنین گفته که اتحادیه اروپا از تحقیقات محکمه جنایی بین المللی در اوکراین حمایت می کند و خواهان همکاری همه کشور هاست. بعد از این که محکمه جنایی بین المللی حکم بازداشت پوتین را به دلیل جرایم جنگی در جریان حمله روسیه به اوکراین صادر کرد، این اولین بار است که وی از یک کشور متعهد به این محکمه بازدید می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. چین و روسیه با اعلامیه شورای امنیت ملل متحد که قرار بود قانون جدید امر بالمعروف طالبان را محکوم کند مخالفت کردند. یک تحلیلگر می گوید
چین و روسیه در پی منافع خود در افغانستان هستند. اونا کوشش می کنند ارتباط نزدیک با طالبان داشته باشند.
مقامات ایران از آغاز طرح شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز در شهر ری تهران خبر دادند. یک پناهجوی اخراج شده افغان گفت
پلیس از جایی که کار میکردیم از کارخانه آمدن دستگیر کردن و صاحب کار ما را 20 میلیون جریمه کردن.
فعالیت سه نهاد خیریه، انجمن و شورا از سوی وزارت عدلیه طالبان متوقف شد. اعتصاب گسترده در اسرائیل که روز دوشنبه شروع شده بود خاتمه یافت. اخراج 28 افغان از جرمنی پناهجویان دیگر را در اروپا نگران ساخته است. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
چین و روسیه در برابر اعلامیه شورای امنیت که قرار بود قانون جدید امر بالمعروف طالبان در مورد زنان را محکوم کند مخالفت کردند. آنها این موضوع را مسئله داخلی افغانستان عنوان کردند. کارشناسان امور سیاسی این موقف پکن و مسکو را با منافع دو کشور در افغانستان و رقابت با کشورهای دیگر مرتبط می‌بینند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
قرار بود شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 21 آگوست برای محکوم کردن قانون جدید امر بالمعروف طالبان درباره زنان یک قطعنامه صادر کند، ولی اکنون دیده می شود که اختلافات میان اعضای این شورا صدور این قطعنامه را مانع شده است. شورای امنیت در اعلامیه خود در اشاره به این اختلافات می گوید دو عضو دائم این شورا از صدور این قطعنامه ممانعت کردند. هرچند اعلامیه به گونه آشکار از این دو کشور نام نمی برد، ولی گفته شده که آنها استدلال کردند که قانون امر بالمعروف مسئله داخلی افغانستان است و در حال حاضر سزاوار صدور قطعنامه نیست. اما اعلامیه ضمناً می گوید که روسیه و چین گفتند که مسائل حقوق بشر نباید با فرستادن کمک‌های بشری به افغانستان ارتباط داده شود. اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون در برلین، در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع حقوق زنان و دختران افغان برای روسیه و چین به اندازه مهم نیست که شورای امنیت در مورد قطعنامه صادر کند گفت
چین و روسیه در پی منافع خود در افغانستان هستند. اونا با توجه به رقابت هایی که با کشورهای جهان دارن کوشش میکنن ارتباط نزدیک با طالبان داشته باشن و تا ای که نشوه که تهدیدی از افغانستان به کشورهای از اینا متوجه شود.
به اساس اعلامیه شورای امنیت که روز دوشنبه منتشر شد، برخی کشورهای عضو این شورا به شمول فرانسه، بریتانیا و امریکا استدلال میکنند که اگر طالبان مایلند که به رسمیت شناخته شوند و کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی را به دست آورند، باید ارزش‌های جهانی را رعایت کنند. اعلامیه می افزاید که این کشورها به دلیل پالیسی‌های طالبان و خصوص اقدامات آنها علیه زنان و دختران از فشار بر طالبان حمایت می‌کنند. اما چین و روسیه گفتند که جامعه جهانی باید با افغانستان کمک کند و مساعدت خود را با مسائل چون حقوق بشر نباید ارتباط دهد. قانون امر بالمعروف طالبان که زنان را مکلف می‌سازد تا همه بدن خود را بپوشانند و خارج از خانه حتی صدای آنها نیز نباید شنیده شود، با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد روبرو شده است. اعلامیه شورای امنیت می‌گوید در حالی که اعضای این شورا در کل آرزومند یک افغانستان آباد، شگوفا، مسالمت آمیز و عاری از تروریسم‌اند، در راه رسیدن به این مرام با هم اختلاف نظر دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی تهران از آغاز طرح شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز در شهر ری تهران خبر داده است. احسان حیدری مدیر این اداره به تازگی گفته که این طرح با ظرفیت کامل اجرا می شود. حکومت ایران اکثرا عبارت اتبای خارجی را برای مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت استفاده می کند. در این حال شماری از مهاجران افغان فاقد اسناد مهاجرت که به تازگی از ایران به افغانستان اخراج شدند می گویند از سوی پلیس در محل کار بازداشت و صاحبان کارشان نیز محکوم به پرداخت جریمه شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
در ادامه روند اخراج مهاجران افغان از ایران، این بار اداره کل ادبا و مهاجرین خارجی تهران از آغاز طرح شناسایی و اخراج ادبای غیر مجاز در شهر ری تهران هشدار داده است. احسان حیدری مدیر این اداره به تازگی گفته که این طرح با ظرفیت کامل اجرا می شود و تا آخرین نفر نیز ادامه خواهد داشت. او همچنان گفته که به اساس ماده 181 قانون کار ایران، صاحبان کار در آن کشور در صورت به کار گماشتن ادبای غیر مجاز مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خبرگزاری صدا و سیما ایران روز یکشنبه به نقل از او گزارش داده که گفته افرادی که از این امر سرپیچی کنند ابتدا جریمه نقدی و در صورت دوام تخلف به 90 تا 180 روز حبس محکوم می شوند. حکومت ایران اکثرا عبارت ادبای خارجی را برای مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت استفاده می کند. در این حال شماری از مهاجران افغان فاقد اسناد مهاجرت که به تازگی از ایران به افغانستان اخراج شدند می گویند از سوی پلیس در محل کار بازداشت و صاحبان کارشان نیز محکوم به پرداخت جریمه شدند. احمد فواد ربانی یک مهاجر افغان که به تازگی به افغانستان بازگشته است به رادیو آزادی گفت:
من مدت یک و نیم ماه میشه که از ایران توسط پلیس اخراج شدیم. قبل از او یک دو ماه قبلش ما را پلیس از جایی که کار میکردیم از کارخانه آمدن دستگیر کردن و بعد به اردوگاهشان انتقال دادن. مدتی یک روز اونجا ما ماندیم چون هم صاحب کار ما آدمی چی بود جانبازی اونجا بود که در عراق دستگیر شده بود، دوباره ایلا شده بود، بازو آمد به زمانت ما را ایلا کرد و رفتیم. بعد از او دوباره ما که بسر کار شدیم آمدن صاحب کار ما را 20 میلیون جریمه کردن.
این در حال است که بابل هوایجی فرماندار شهر ری تهران به مهاجران غیر قانونی در این شهر هشدار داده، گفته که آنان بر اجرای قانون تاکید می کنند و افراد فاقد اسناد در این شهر به گونه حتمی به مرزها بازگردانده و اخراج می شوند. او همچنان حضور ادبای خارجی غیر مجاز را یک تهدید خوانده، گفته در صورت ارتکاب جرم شناسایی آنها دشوار است. الهوایجی از باشنده های شهر ری خواسته که منازل مسکونی خود را به این افراد به کرایه ندهند و بر مشاوران املاک در شهر ری تهران تاکید کرده که برای کرایه یا خرید خانه و زمین برای ادبای غیر قانونی اقدام نکنند. از سوی هم شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند چنین طرح‌های سختگیرانه حکومت ایران مشکلات آنان را بیشتر خواهد کرد. حفیظ الله نایب یک مهاجر افغان در شهر تهران ایران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کار پیدا میکنه افغانستان در ایران ارزش نداره. افغانستان در ایران یک قرص استامینوفن گیرش نمیه که برای سرماخوردگی بخوره. افغانستان در ایران تحقیر میشه، توهین میشه، بی عزتی میشه، ارباب پولش نمیده. اگه اول از که کار پیدا نمیکنه، اگه کار پیدا کنم نصف قیمت براش پیسه میده، اگه پیسه هم بده اون 100 دفعه باید توهین و تحقیر بکنه، بگو تو خانه نداری، تو کاشانه نداری.
ایران یکی از کشورهای همسایه افغانستان است که میزبان رقم بلندی از مهاجران افغان است. به اساس آمار وزارت امور داخلی ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. پیش از این احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته بود که در یک سال گذشته نزدیک به 1,300,000 تن از ادبای خارجی از ایران اخراج شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، انجمن و شورا در کابل را متوقف کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه روز دوشنبه دلیل این اقدام را فعالیت غیرقانونی این نهادها عنوان کرده است. اما مسئولین برخی از نهادهای خیریه با توجه به نیازمندی‌های جدی خانواده‌های بی‌بضاعت از حکومت طالبان می‌خواهند که به جای محدود کردن فعالیت نهادهای امدادرسان به گسترش فعالیت‌های آنها همکاری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
با آنکه نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و خواسته ها برای حمایت بیشتر از افغان های نیازمند روز به روز افزایش می یابد، حکومت طالبان به متوقف کردن فعالیت های برخی نهادهای خیریه در این کشور اقدام کرده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که دفاتر 3 نهاد خیریه، یک انجمن و یک شورا را در کابل بسته است. این وزارت حکومت طالبان روز یکشنبه اول سپتامبر با نشر اعلامیه مدعی شده که مدت اعتبار جواز این نهادها به پایان رسیده بود و برخی هیچ جواز نداشتند و شماری هم دستورات این وزارت را نادیده گرفته بودند. در این اعلامیه نام این نهادهای بسته شده ذکر نشده، اما آمده که در 2 ماه گذشته در کابل 34 نهاد را که شامل 18 نهاد خیریه، 15 انجمن و 1 شورا بوده ارزیابی کرده است. اما مسئولین برخی نهادهای خیریه فعال مدعی‌اند که طالبان با بیشتر نهادهای خیریه و انجمنها برخورد سیاسی می‌کند و در تلاش محدود ساختن فعالیت آنها اند. مسئول یکی از مؤسسات خیریه در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر از اینکه اینا حراس دارن که اونا منصبین خود یا مردم خود به این طریق حمایت نکنن. اکثر شورا را اینا بند ساخته، فعلا به شورا یا بنیادهای خیریه که فعالیت‌های شورایی دارن یا مثلا به مردم منطقه خدمت می‌کنن، اونا را به یک بهانه مسدود می‌سازن. خلاصه اینا شورا یا فعالیت های سیاسی را یا ایگان مسائلی که به نفع شخصی اینا نباشه با کسی اجازه نمید. اینا فقط منافع شخصی خود در نظر میگیرن، منافع ملت و مردم موقع پیش ارزش نداره، حالا اگه مردم به هر حالتی باشه خود.
در همین حال مسئول یک دیگر از نهادهای خیریه در ولایت نینگرهار که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
در نتیجه درگیری های داخلی صدها زن بیوه و یتیم در افغانستان در حالت فقر و بیچارگی به سر میبرند. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان فعالیت نهادهای خیریه ضروری است. حکومت فعلی باید با این نهادها همکاری کند. این نهادهای خیریه هستند که در هر شرایط سخت، حوادث طبیعی و وضعیت بد به مردم کمک می رسانند. حکومت باید برای آنها سهولت ایجاد کند، نه اینکه برایشان مشکل بسازد.
برخی خانواده های نیازمند نیز از حکومت طالبان انتقاد می کنند که به جای کمک به مردم، با این گونه اقدامات باعث کاهش کمک ها می شوند. یکی از باشندگان ولایت کنر و سرپرست خانواده 10 نفری که نخواست از او هم در گزارش نام برده شود، بر رادیو آزادی می گوید:
ما هیچ رای چاره نداریم. هر زمانی که دچار مشکل شده ایم، آنها یعنی نهادهای خیریه به ما کمک کردند. ما هیچ چیز نداریم. از دیشب بچه های ما گرسنه‌اند. ما چی کنیم؟ کسی دیگری هم نیست که به ما کمک کند.
حکومت طالبان در حال این نهادهای خیریه و انجمنها را بسته است که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در ماه آگست 2021 بیکاری و فقر بیشتر شده و بر اساس آمار اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر تقریبا نیم از مردم به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. پیش از این در ماه اپریل سال جاری میلادی وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده بود که 75 نهاد اجتماعی و سازمان مختلف و شمول دفتر 2 حزب سیاسی را بسته است و در آن زمان نیز دلیل این اقدام را فعالیت‌های غیر قانونی عنوان کرده بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در مورد افغانستان باز هم صحبت های داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. اعتصاب کاری گسترده‌ای که روز دوشنبه در اسرائیل آغاز شد با فیصله استر محکمه این کشور خاتمه یافت. این اعتصاب به درخواست خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که نزد گروه حماس هستند راه اندازی شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان هراس افغان شناخته می‌شود. این اعتصاب کاری بعد از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل روز یکشنبه اجساد 6 تن دیگر از گروگانان را در یک تونل در رفح دریافت کرد. اقارب گروگانان برای رهایی عزیزان خود خواستار موافقه آتش بسند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
اعتصاب دیروز در اسرائیل که برای وارد کردن فشار بر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو از سوی کارگران و کارمندان راه اندازی شد، با فیصله ستر محکمه کار این کشور پایان یافت. این اعتصاب به هدف وارد کردن فشار برای نهایی ساختن توافق رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس راه اندازی شد. ستر محکمه کار فیصله کرد که انگیزه اعتصاب با حقوق اساسی کارگران و کارمندان مغایرت دارد و به اساس فیصله محکمه ساعت 2:30 بعد از ظهر پایان یافت. وزیر مالیه از فیصله محکمه استقبال کرد. بتسال السموتریچ گفت که محکمه دریافت که اعتصاب سیاسی بود. وی افزود که دوران چنین اعمال غیرقانونی به گفته وی پایان یافته است. آقای السموتریچ یک جا با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو از این اعتصاب بستر محکمه کار عاجل شکایت کرده استدلال نمودند که اگر حق اشتغال و حقوق کارگران سلب می شد در آن صورت ضرورت اعتصاب دیده می شد. این اعتصاب بعد از آن را اندازی شد که دریافت اجساد 6 تن دیگر از گروگانهای اسرائیلی با تظاهرات گسترده در اسرائیل دنبال شد. اردوی اسرائیل روز یکشنبه اعلان کرد که در یکی از تونل‌های رفح در جنوب غزه اجساد 6 گروگان دیگر اسرائیلی را دریافت کرد. اردو گفت که این افراد امکان دارد 2 یا 3 روز قبل از اینکه اجسادشان دریافت شود از سوی حماس کشته شده بودند. اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل گفت که این اجساد از 3 زن و 3 مرد بود. بعد از دریافت این اجساد در تونل در رفح، خانواده های 101 گروگان باقی مانده نزد حماس از مردم خواستار شدند که با اعتراضات خود اسرائیل را تکان دهند. انجمن خانواده های گروگانان از مردم اسرائیل خواستار شد تا ساعت 4 عصر روز یکشنبه پیش روی دفتر صدر اعظم در بیت المقدس و ساعت 9 شب پیش روی وزارت دفاع در تل ابیب به اعتراضات بپردازند. این انجمن از اتحادیه همه کارگران اسرائیلی نیز خواستار شد که سر از روز دوشنبه فعالیت‌های اقتصادی خود را متوقف و اعتصاب کاری کنند. در این حال رهبران اپوزیسیون صدر اعظم نتانیاهو را متهم می‌کنند که با تعلل در رسیدن به یک توافق برای رهایی گروگانان دستان خود را به خون گروگانان آغشته کرده و تقصیر قتل این جوانان را چون یک لکه سیاه به گفته آنها در کارنامه خود ثبت کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی 28 پناهجوی افغان را در 9 ماه سنبله اخراج کرد. جرمنی آنان را به عنوان افغانان مجرم در یک پرواز چارتر به افغانستان بازگردان. اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش گفته که حکومت این کشور نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد. این موضوع شماری از پناهجویان افغان را در کشورهای اروپایی نگران کرده است. بیشتر در این گزارش ستار فروغ میشنوید که با صدای یک پناهجوی افغان در یونان آغاز میشود.
نگرانی ما اینه مثل که 28 نفر اخراج شده، خدای نخواسته فردا ما بریم یا مثل از اونا ما هم تو اخراج شویم یا مثل از اونا خیلی از...
رشاد حسینی با همسر و 3 فرزندش در یک کمپ پناهجویان در حومه آتن پایتخت یونان زندگی میکند. او روز دوشنبه 12 سنبله به رادیو آزادی بیشتر گفت.
شرایط ما خوب نبود، جان ما در خطر بود که ما خود در راه انداختیم و بعدش هم در افغانستان هر چی که داشتیم و نداشتیم فروختیم، ازینه راه کردیم. حالا افغانستان بریم دیگه بی سرپناه بی سرپرست میمونیم دیگه. در افغانستان هر چی داشتیم نداشتیم میریم، اقتصاد صفر میریم، دومی جان ما که در خطر بود بیشتر در خطر میشه.
حسینی 32 ساله و خانواده‌اش پس از متحمل شدن دشواری‌های زیاد در ماه اپریل امسال از راه قاچاقی به یونان رسیدند. او میگوید که در کمپ ریتسونا 15 تا 20 خانواده پناهجوی افغان زندگی میکنند. بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و اروپایی افزایش یافته است. فقر، بیکاری و تهدیدات امنیتی از عوامل مهاجرت افغانها دانسته می شود. اداره پلیس جنایی فدرال جرمنی حدود 2 هفته پیش گفت که ورود مهاجرین غیرقانونی در آن کشور در سال 2023 نسبت به سال قبل آن حدود 34% بیشتر بود. بر اساس اعلام این اداره در سال گذشته بیش از 266,000 فرد مزنون به ورود غیر مجاز به جرمنی ثبت شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی بیش از 35,000 تن آنان شهروندان افغانستان بودند. چند روز پس از این اعلام پلیس جرمنی، این کشور تصمیم گرفت که برای اولین بار بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان برخی از افغانها را اخراج کند. جرمنی 28 پناهجوی افغان را در نوی سنبوله در یک پرواز چارتر به افغانستان فرستاد. ازمرای تمیم مشاور حقوقی و فعال حقوق پناهندگان در سویدن است. او هم میگوید که این اقدام جرمنی در بین بسیاری پناهجویان افغان نگرانی ایجاد کرده.
اقدام جرمنی نگرانی های بیشتر افغانای ما را در جرمنی اضافه کرده. من روزی صدها پیام و صدها اسمس دریافت میکنم، در حالی که پرونده ها هم در تحت جریان قرار دارند. پرونده های از اونا بازشان منفی گرفتند، بازشان هم تحت جریان از پرونده هایشان. اونا نگران شدند که ما را هم جرمنی شاید دپورت کنند. یک بی اعتمادی کامل افغان ها نسبت به جرمنی فعلا پیدا شده به خاطر این عمل نامنصفانه را که در قبال 28 تن از اشخاص انجام دادند.
نانسی فیزر وزیر داخله جرمنی روز جمعه نوی سنبوله در برلین به خبرنگاران گفت که 28 شهروند افغانستان که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاده شدند.
شما دیدید که ما قانون را اجرا کردیم و مجرمین را به افغانستان برگشتاندیم. به نظرم برای حفظ اعتماد به حاکمیت قانون این کار ضروری است. من خوشحالم که توانستم این کار را با شرکای خود انجام دهیم. تماس مستقیم بین آلمان و افغانستان یا طالبان نبوده است.
با دنبال این اقدام جرمنی، اتریش نیز گفته که می‌خواهد روند اخراج مهاجران افغان را که سابقه جرمی دارند آغاز کند. یورونیوس روز یکشنبه 11 سنبوله گزارش داد که اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش گفته است که این کشور به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه بازگرداندن مهاجران افغان را دارد. یولیا دخرو منشی عمومی بخش جرمنی سازمان عفو بین الملل در بیانیه در واکنش به اخراج حدود 30 پناهجوی افغان گفته است که هیچ کس در افغانستان مسئول نیست. به گفته او هیچ کسی نباید به کشور فرستاده شود که در آن خطر شکنجه وجود دارد. پناهجویان افغان در اروپا از جمله رشاد حسینی نیز میگوید که شرایط افغانستان برای بازگشت پناهجویان افغان مناسب نیست. او از کشورهای اروپایی میخواهد که افغانها را اخراج نکنند.
پناهجویی که بیه بو پذیره اینام همه از مجبوریت، از فقر، از بیچارگی، از جنگ خسته شده آمده خود رسانده تا اروپا، یک رای خیلی سخت را سپری کردن.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اونجا روان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اونجا روان کنه. اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و استوک، کلان، طفل به ایران یا پاکستان بره و زده زده بکشش. وزیر صاحب داخله امیرالمومنین صاحب باید شلوار کابل بخوانند که این مردم چرا فرزند تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی. امی اوزا رو باید بفهمند که مردم رو ببانده کار غریبی کنه. کلی کار غریبی نکنه، خود دستر زمین در خانه خود میمونه. اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنیم.
نه کار نه بار نگیم مردم چی رقم دولت چی رقم حکومت.
من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم که کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
از نه کار، از نه بار، از نه وظیفه. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید از 19 تا 25 ماه آگوست بیش از 72 هزار نفر از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش این سازمان در همین مدت بیش از 64 هزار نفر از کشورهای مختلف به افغانستان برگشتند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که امروز سه‌شنبه در برخی مناطق حوزه‌های دریایی کشور باران‌های شدید، بالا رفتن سطح آب و سیلاب‌ها پیش بینی شده است. بر اساس اعلامیه، باران شدید و سیلاب‌های آنی بیشتر در حوزه‌های دریای کابل و هلمند پیش بینی شده است. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که طالبان در مدت 3 سال بعد از برگشت به قدرت باز هم به نقض حقوق بشر، تعقیب به اساس جنسیت، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور ادامه دادند. این سازمان از طالبان می‌خواهد که به نقض حقوق بشر در افغانستان خاتمه بخشند. مرکز مطالعات و تحقیقات امنیتی پاکستان در گزارش تازه خود می‌گوید ماه آگوست گذشته از جولای سال 2018 به این سو مرگبارترین ماه در این کشور بود. این نهاد غیر دولتی در این گزارش خود که روز یکشنبه نشر کرد گفته که در ماه آگوست گذشته ایالت بلوچستان شاهد افزایش فوق المعمول حوادث امنیتی بود، اما وقوع حوادث در مناطق ایالت خیبر پختونخوا در مقایسه به ماه‌های گذشته نسبتاً کمتر بود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. شنوید که طالبان در یک سال بیش از 10,000 تن را به اتهام کاروبار مواد مخدر دستگیر و زندانی کردند
و تعداد 10,564 تن مظنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
در مصاحبه با یک پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان از وی در رابطه با برنامه حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان پرسیدیم.
نمیشه گفت که طالبان موفق هستند، برای خاطر که معتادای مواد مخدر خیلی زیاد هستند. بعد از اینکه از کمپ ها بیرون میشن، از مراکز ترک اعتیاد بیرون میشن، بیشتر از 90% اونا دوباره رجوع میکنن به استفاده از مواد مخدر، یعنی ریلپس میکنن.
یک معتاد برای ما قصه میکند که مواد مخدر چرا انسان را بدگمان میسازد.
سری مادر خام گمانی میکنیم، سری پدر، سری همشیرا. همشیرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانند.
گلاله از نامزدی با بریاله ناراض است و از عواقب آن به پدرش هشدار میدهد. این که چرا، ادامه داستان را در یک دراما خواهید شنید.
آله توی قشدی که گپ ما را قبول نمیکنیم، سر گپ ما گپ میزنی دختر.
چرا؟ گلاله انسان نیست؟ خانه و زندگی خود از گلاله است. اما بر رضایت از او توجه نمی کنی. تو هم بر خود پدر میگی. واه واه این نه.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان از دستگیری بیش از 10,000 تن در جریان یک سال به اتهام کشت کوکنار، تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر می دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که از نزد این افراد بیش از 3,000 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده و عاملان آن از سوی محاکم به جزا محکوم شدند. تحلیلگران هرچند طالبان را تا حد در تخریب مزارع کوکنار موفق می دانند، اما تاکید می کنند که حکومت آنان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اراده جدی ندارد. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته.
تصمیم طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار وارد سومین سالش شده. آنان ادعا می‌کنند که حکومتشان در 2 سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده است، در حالی که سازمان ملل متحد سرگرم تهیه گزارش در رابطه به وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در افغانستان است. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید آنان در 1 سال گذشته 14 سروی را در رابطه به کشت کوکنار، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر انجام دادند، اما نتایج هیچ یک از این سروی ها با رسانه ها در میان گذاشته نشده است. عبدالمتین خان سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید سروی های آنان نشان میدهد که امسال نظامیان آنان توانستند اراضی وسیع را از کشت کوکنار پاکسازی کنند و مقدار زیاد مواد مخدر را نیز هنگام قاچاق ضبط کردند.
3643 تن مواد مخدر که با مشتقات آن کشف و به دست آورده شده بود و از بین برده شد. 790 با کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر، مشروبات الکلی و تبلیغات نشاور تخریب شد و به تعداد 10564 تن مظنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است. 27891 تن افراد معتاد جمع‌آوری و به مراکز درمانی و حمایوی معرفی شده اند.
بر بنیاد معلومات وزارت داخله حکومت طالبان، کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر با رهبری معاون مالی و اداری رئیس الوزرای آنان تشکیل شده و کمیسیون های ولایتی نیز به منظور تنظیم برنامه های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در 14 ولایت به وجود آمده است. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه به وضعیت مواد مخدر در جهان آمده بود که کشت کوکنار در افغانستان کمتر شده، اما وجود ذخایر تریاک در این کشور همچنان زمینه قاچاق و استفاده از مواد مخدر در جهان را فراهم کرده است. فیلیپ بری، پژوهشگر بخش مبارزه با مواد مخدر در بریتانیا، که به تازگی یک تحقیق مشترک را انجام داده، دریافته است که امسال باری دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک به دست آمده از آن ذخایر موجود را غنی‌تر ساخته است. آقای بری میگوید طالبان برعکس مبارزه با کشت کوکنار در تخریب ذخایر تریاک جدی عمل نکردند.
به قدر قابل توجه تریاک در افغانستان ذخیره شده که می تواند سبب تولید 1000 متریک تن هیروئین شود. این در حال است که طالبان تولید تریاک و تجارت آن را به گونه جدی منع نکردند. به همین خاطر است که زمینداران بزرگ به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک و در اختیار داشتن ذخایر بزرگ آن، منفعت بزرگ مالی را از آن خود کردند. اما دهقانانی که زمین کمتر دارند با مشکلات اقتصادی روبروند. در نهایت اگر طالبان منبع دیگر عایداتی برای دهقانان فراهم نسازند، برنامه منع کشت کوکنار آنان در دراز مدت ناکام خواهد شد.
در حالی که جهان بر کشت کوکنار و قاچاق تریاک از افغانستان تمرکز کرده، حکومت طالبان اعتیاد به آن را در افغانستان یک معضل بزرگ و نیازمند کمک می داند. حکومت طالبان از جامعه جهانی انتقاد می کند، زیرا به گفته مقام‌های حکومت طالبان، جامعه جهانی با وجود درک معضل اعتیاد در افغانستان در تداوی معتادان با آنان کمک نکرده است.
انتقاد از برخورد دوگانه حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر در حال است که طالبان نیز از جامعه جهانی به دلیل آنچه آنان عدم همکاری در این بخش و کمک اقتصادی با دهقانان می دانند انتقاد می کنند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگیده، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
موسیقی شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم برنامه های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان را به بحث می گیریم. شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش وضعیت استفاده از مواد مخدر در افغانستان را به بررسی گرفته و در این گزارش دریافته که مصرف مواد مخدر در این کشور همچنان به پیمانه زیاد صورت می‌گیرد. پژوهشگران این شبکه دریافتند که هرچند حکومت طالبان در جمع‌آوری معتادان مواد مخدر موفق بوده، اما در شیوه تداوی این معتادان معیارهای صحی در نظر گرفته نشده و اکثر معتادان تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو آوردند. در رابطه با یافته‌های شبکه تحلیلگران افغانستان با روح الله سروش، پژوهشگر این شبکه، مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که در حال حاضر از کدام نوع مواد مخدر در افغانستان بیشتر استفاده می شود و طالبان در 3 سال گذشته در تداوی معتادان چقدر موفق بودند.
یافته های ما نشان میده که در حال حاضر مواد مخدر رایج در بین معتادین عبارت از هیروئین، کریستال و تبلت کمی باشد. البته تریاک و چرس هم زیاد مورد استفاده قرار میگیره، ولی به خاطر تحریم کشت تریاک و تولید تریاک، کشت کوکنار، استفاده از تریاک نسبت به کریستال و هیروئین اینا کمتر است. طالبان تانستن معتادان را از مکانهای عام تقریبا در تمام کشور جمع‌آوری بکنن. این موفقیت بزرگ است برای طالبا، برای مردم هم. ولی در قسمت تداوی معتادان مواد مخدر رای طولانی و پرخم و پیچ را در پیش دارن، نمیشه گفت که طالبان موفق هستند. به این خاطر که معتادان مواد مخدر خیلی زیاد هستند، بعد از اینکه از کمپ ها بیرون میشن، از مراکز ترک اعتیاد بیرون میشن، بیشتر از 90% اونا دوباره رجوع میکنن به استفاده از مواد مخدر، یعنی ریلپس میکنن.
در مسئله مراکز ترک اعتیاد، طالبان ادعا میکنن که مراکز 4 تا 5 هزار بستر را در شهرهای بزرگ ایجاد کردن. امکانات کادری و صحی تا چه حد در این مراکز وجود داره و اینکه آیا معتادان در این مراکز با توجه به معیارهای صحی تداوی میشن؟
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارن. متخصصین و کارمندان صحی از مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشه، و این یافته های ما نشان میده که معتادان با معیارهای صحی تداوی نمیشن. این کمبود کادر صحی و امکانات مشکل عمده است و همچنان معتادان از روی خشن طالبان شکایت دارن و این به این خاطر شرایط کمپ‌های بزرگ ترک اعتیاد مناسب نیست.
اصل تداوی اعتیادی است که تداوی باید با رضایت فرد معتاد صورت بگیره. در مراکز تحت اداره حکومت طالبان این اصل چقدر در نظر گرفته شده و تداوی در این مراکز چقدر موفق بوده؟
در افغانستان تا حالا خیلی به ندرت کسی حاضر شده که با رضایت اعتیاد را ترک بکنه. به این خاطر طالبان از فشار و از زور در جمعاری معتادان کار گرفتن و در کمپ‌های ترک اعتیاد هم تداوی معیاری در نظر گرفته نشده است. و معتادانی که ما صحبت کردیم، چه اونایی که ترک کردن، چه اونایی که هنوز ترک نکردن یا بعد از ترک دوباره ریلپس کردن، از رفتار خشن دولت کوب توسط طالبان شاکی بودن و همچنان در کمپ غذای ناکافی و حمام با آب سرد در هوای سرد از جمله مشکلات است که معتادان شکایت داشتن. و شرایط کمپ اکثرا با معتادانی که صحبت کردیم، شرایط کمپ ها خیلی نامناسب است.
در کنار مراکز دولتی، در گذشته مراکز خصوصی تداوی معتادا هم وجود داشت. حال وضعیت این مراکز چگونه است و اگر تاثیرگذاری مراکز خصوصی با مراکز دولتی را مقایسه کنین؟
یک تعداد از مراکز شخصی را طالبان بسته کردند. البته ای به خاطر فسادی بوده که در اونجا وجود داشته، در همی مراکز شخصی سوء استفاده هایی بوده. بعضی مراکز ترک اعتیاد شخصی قبلا بودجه فند از مؤسسات خارجی می گرفتن و بعد از اینکه حکومت قبلی سقوط کردی و بسیاری از این مراکز ترک اعتیاد شخصی به او خاطر هم بسته شدن چون دیگه بودجه نبود. بعد تعداد کمی مراکز ترک اعتیاد خصوصی که هنوز هم فعال هستند، اینا نسبت به مراکز دولتی موفق هستند.
حال که طالبا ادعا می کنند که کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش یافته، چقدر امکان ای وجود داره که مصرف کنندای تریاک و هیروئین در افغانستان با استفاده از مواد مخدر صنعتی یا کیمیاوی مانند شیشه و تابلت های نشاور رو بیارن؟
همین حالا هم این مسئله اتفاق افتاده، از اینکه کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش یافته، استفاده از مواد مخدر کیمیاوی مثل تابلت زیکاب اینا افزایش یافته. البته با افرادی که مصاحبه کردیم گفتن که تابلتکه قیمتش بالاست و اکثر معتادان توان خرید از این تابلت‌ها را ندارن، به او خاطر از در عوض از او از زیکاب استفاده میکنن، زیکاب یا پری گابالین، و او ارزان است و تعداد زیاد جوان ها هم و خاطر ارزان بودنش هم از این مواد استفاده میکنن.
بله شنونده های عزیز، در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که با وجود کاهش کشت کوکنار، تقاضا به مواد مخدر در افغانستان همچنان بیشتر است و این شبکه از مصرف دوامدار مواد مخدر در افغانستان به عنوان یک بحران یاد کرده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیبالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتم.
و حال هم داستان زندگی یک معتاد را می شنویم. محمد ثابت ادعا می کند که دوستان نااهلش وی را هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد ساختند. ثابت می گوید که استفاده از شیشه وی را به بیماری بدگمانی دچار ساخته بود و حتی به خواهرانش اجازه رفتن به مکتب را نمی داد، چون در رابطه به آنان گمان بد داشت. محمد ثابت که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است، در رابطه با روزهای نخست نشه و مشکلاتی را که وی هنگام اعتیاد با آن روبرو شده بود به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر متعلم مکتب بودیم، پنتون دیگه امتحان دادیم، اما پیش از اینکه نتیجهش بیا برفتیم طرف ایران مهاجرت کردیم. مدت یک ماه در یک اتاق بودیم، هر شب اونجا زده میشد شیشه، تریاک، مثلا کراک، هیروئین، هر چیز، هر کس میزدن. در اتاق هم 8-9 نفر بودیم دیگه. باز آهسته آهسته دیگه سردوچار شدیم دیگه، رو آوردیم در چسب سگریت و گپا. باز بعدا شیشه را انتخاب کردیم و زدیم. کمر ما را سست کرده دیگه، جسم ما را خرد کرده. از این پیش چاق بودم دیگه، قواردار بودم، اما حالی بسیار اگه آدم ضعیف احساس میکنم که خردترین آدم هستم دیگه. بسیار مشکلات های زندگی زیاد پیش کرده که در قاط مردم رفته نمیتونم. سری مادر خامگمانی میکنیم، سری پدر، سری امشیرا. امشیرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانن. مثلا در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن دیگه، اوجا نمیموندیم، کل دخترها میرفتن، ما نمیموندیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که با یک بچه رابطه برقرار کنه دیگه، در خیرات، در توی، در هیچ جای رفتن نمیتونیست. ضعیف کده ما را، احساس میکنم که شانیم شل است، کمر ما تاو دادن نمیتونم دیگه، بسیار درد میکنه. در خیرات رفتن نمیتونستیم، در یک جایی که هجوم میآوردن مردم ده ها جا نمیتونستیم. خدا احساس میکردیم که ما انسان نیستیم دیگه، کلگی طرف ما سعی داره خارزار، هر کسی که داخل قریه و قشلاق ما را که میدید پشتش دار میداد یا توف میکرد طرف ما. باز خود ما دیگه شیشه مصرف میکردیم، اصاب خراب بود، ما هم در مقابل از با میخیستیم یک چیزی میگفتیم، سر صدا میکردیم. کهی پدرم نکردیم، اما کهی همشیرم زدیم با بکس و لغت. مادرم همسایم هم که توی میکرد یا خیرات میکرد در اوجه رفتن نمیتونست، میگفت من دور از
شرافت انسانی ما و شما میگه ما گجور میشیم اگر در اوجا بروم. تو چه رقم اولاد هست؟ میگه هر کس که پودری میگه ما گجور میشیم. میگه بسیار رنج میبردیم، خودم هم رنج میبردیم، مادرم هم. دیگه این شش شب بسیار اکسید مزیر و بی‌برکت است که او را میذاری خراج میشدی، صد رو پردهی میدادی، 500 میرفتی در رای دیگه میدادی. پولش دیگه ما زمین هم داریم در اوجا، شاید غله مله را سودا میکردیم یا یک چیز خانه رو برده سودا میکردیم بدون از او دیگه، یا پدر میداد بزور میگرفتیم از پیشان. بسیار افسوسی میکشیم بدبختانه که در این عمل رجوع کردیم.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش می رویم و با هم درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که محمود خان پولدار و خان قریه است. وی به خانه جان محمد می رود تا دختر وی گلاله را برای پسر خود بریاله خواستگاری کند. هرچند جان محمد از خویشاوندی با خانواده محمود خان راضی است، اما گلاله نامزدی با بریاله را قبول ندارد. گلاله به پدرش میگوید که اگر وی را با زور به نامزادی بریاله داد، از این تصمیمش سخت پشیمان خواهد شد. اینکه گلاله چرا از نامزاد شدن با بریاله راضی نیست و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
آجی سب سمت خان، این خانه کاکا جان محمد رسیدیم، اما نمیفهمم که در خانه خواهد بود یا نی.
تو دروازه را تک تک و ببینم که هست یا نی.
اوهو، این چی سگ خطرناک داره که نخوریم.
علا دروازه را بسته کن که سگ نخوریم.
بیغم باش، بیغم باش، دروازه را محکم گرفتیم. تو باش که دروازه را باز تک تک بزنم.
اینا آمدم، صبر کن.
السلام علیکم کاکا جان محمد، چطور هستین؟
وعلیکم مامو جان، بخیر آمدی، خوب هستی، جور هستی؟
زنده باشین، زنده باشین.
کاکا جان محمد سلام علیکم، خوب هستین شالا؟
بخیر آمدی، وعلیکم سلام، جور هستی، بخیر هستی، خوب هستی؟
کاکا جان محمد، میمان کار نداری؟
چرا نه او بدر، میمان خود دوست خداست. باز محمود خان و حاجی صمد خان که میمان ما شوه، ما کلای ما کچ خواد ماندم. بیاین بیاین داخل خانه بفرمایین.
درست است، درست است، تو پیشو اینه مام آمدیم.
کاکا جان محمد سگت هم بسته که نخوری ما.
راست میگه.
بیاین بیاین، به غم نمیخوری تن. چه خبم شوست شو. بیا محمود خان سر از این توشک تو بشی، آرام بشی. آجی صمد خان تو سر از این توشک دیگه بشی.
خیره این نمیشیدم.
آفرین، خوش آمدین، بسیار زیاد خوش آمدین.
سلامت باشی، سلامت باشی.
شکر که آمدین.
خوش باشی، خوش باشی، خوش باشی.
کاکا جان محمد، تو هم کار داری و وقت زیادتم نمیگیریم. بیا که سر اصل موضوع گپ بزنیم.
راستی گپ دراز نمی کنیم، به اصل مسئله میاییم.
خو خدا خیر کنه، خیریت باشه.
اعتراض کاکا جان محمد، گپ خیر است. ما و آجی سب صمد خان آمدیم که دخترت برای بریاله بچیم خواستگاری کنیم.
کاکا جان محمد، محمود خان خود تو خوب میشناسی که خانزاده و خان قریه ماست. انشالله که دخترت خوب و خوشوقت خواهد شد.
والا دیگه ما چی بگویم، ببینم که قسمت و نصیب چی از جان.
کاکا جان مامد، نصیب در دست تو است. امیال دان ما را شیرین کن که بریم بخیر.
راست میگه.
من در این باره امرای فامیل و دوستا مشوره میکنم. من خود سر به خود چی بگویم؟
کاکا جان مامد، به مشوره هیچ ضرورت نیست. هر چیزی که تو بگویی و بخوایی محمود خان قبول میکنه.
اینه کاکا جان مامد، غم تویانه را هیچ نخو. در تویانه باغ میخوایی، زمین میخوایی یا پیسه نخت میخوایی، هرچی که پیسه که بخوایی میتونه.
اینه دیگه چی میخوایی؟
تویانه خو گپ بادی است. اول من امرای فامیل و دوستای خود مشوره کنم، بعد از او برای شما احوال میتونم. درست است؟
بیخی درست است.
گلالای دخترم تو یک گلاس چای دیگام پرتو که بسیار چای مزدار بود. مام خسته استم.
اینه بابا، مندازم.
مادر گلالای تو چی میگی؟ گلالای و بچه محمود خان بتیم یا نه؟
کدام بچه محمود خان؟
بریالای میگم.
چی؟ بریالای؟ امو بریالای پودریده میگی؟
غم پودریش نخو. محمود خان آدم پیسدار است، تداویش میکنه.
اگه تداویش کده میتونست اول تداویش میکد، بعد از او خانی ما خواستگاری میامد.
وزن ما مردم غریب هستیم، نمیبینی که ما به این ریش سفید دقانی میکنم و تو کالای مردم میشویی؟ ما مدخان پیسه دارست، آدم داراست، کار ما هم جور خود شد و هم زندگی دختر ما خوب میشه و آرام خود شد. دیگه چی میخوایی؟
برو برو، به خدا که خانه تلایان برم جور کنه که دخترم خوش نباشه من نمیخوایم میشه.
بابا مام یک گپ بزنم؟
آه بگو بچیم، چرا نه؟
من کده پودری و روسی نمی کنم.
آلو توی قشدی که گپ مرام قبول نمی کنیم، سر گپ من گپ میزنی دختر؟
چرا؟ گلاله انسانیست، خانه و زندگی خو از گلاله است، اما برزایت از او توجه نمی کنی. تو هم برای خود پدر میگی. واه واه، این نه، بعد از خود دختر تا ددان بلا میدی. پیش خدا چی جواب خود گفتی؟
بابا تو را دلت، من که دزی بچه عروسی نمیکنم. نکای بزرم خوروان نیست، اگه به دل خودت یک کار کدی بزگله نکنی.
ای دختر ای زمان است سایکو، کتبابی خود زبان بازی میکنه. افسوس افسوس.
بس دیگه اون مردکه، پیش دوز روزاری میکنم. روی خود آره بیبی، گلالای بزار با پودری نده، سبب پشیمان خواد شدی، زندگی دختر ما تباه میشه.
خوخه که دل تو گلالایی که نیست، نمیتمش. برشان میگم که بار دیگه نبین، دیگه خدا سرگردان نکنن.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم و از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین.
خدا